امنیتی که آنها میارن با او امنیتی که وقت آرمانی مردم بود توقع دارن قطعا وجود ندارن. امنیت بازی و شمشیر و هیبت و فشار است و همچنین امنیت به ترساندن مردم. هیچ گونه امنیت به هیچ عنوان دوام نخواهد و آن هم امروز امارت اسلامی طالب ها به حکومت دارن برام امارت اسلامی به هیچ عنوان نباید از این مسئولیت مکلفیت تفره براند. بدون شک هر حادثه‌ای که در افغانستان اتفاق میفته مسئولیت اصلی به جا سوال اصلی به جانب امارت اسلامی است که چرا نمیتونند امنیت مراکز عبادی و سیاسی و حتی آموزشی جماعت به نام الشیوع در حوزه غرب کابل و ولایت دیگر تأمین بکنند. در این سوال باقی باید آنها جواب بدهند.
صبح امروز در پی بروز اختلاف میان مرزبانان ایرانی با نیروهای طالبان در مرزهای شمال شرقی ایران با افغانستان، مرز دوقارون موقتا مسدود شد. اختلافات از اقدام طالبان برای جاده سازی در نزدیکی مرز آغاز شده. با این حال اخباری مبنی بر درگیری مرزی صحت نداره و ویدیوهای منتشر شده مربوط به ماجرای جاده سازی طالبان در مناطق مرزی است. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان در گفتگو با تسنیم درباره ماجرای امروز مرز دوقارون گفته که امروز طالبان اقدام به جاده سازی بدون هماهنگی قبلی در محدوده مرز دوقارون و نقض مرز کرد که مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مانع شد و افزود در تماسی که با وزارت داخله و دفاع طالبان صورت گرفته تاکید شده که اقدامات باید متوقف و موضوع در چارچوب کمیسیون عالی مرزی و مدرنیزاسیون اسناد دو کشور حل و فصل شود. ارتباط ما برقرار هست با فیض احمد محمدی همکار ما و میخواییم که در ارتباط با این موضوع با این محمدی صحبت بکنیم. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام بر شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر و همچنین عرض حرمت دارم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس.
خب آقای محمدی ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما در ارتباط با مشکل مرزی امروز بشنویم.
ولایت هرات در غرب افغانستان با جمهوری اسلامی ایران مرز مشترک دارد. شهر هرات از جمله شهرهایی است که افغانستان وصل میکنه به جمهوری اسلامی ایران از طریق همین مرز اسلام قلعه و در آن سوی مرز دوقارون به عنوان یکی از ورودی های افغانستان محسوب میشه که اتباع محترم جمهوری اسلامی ایران و همچنین اتباع افغانستان از طریق مرز دوقارون وارد گمرک اسلام قلعه و از این طریق وارد شهرک اسلام قلعه و تا ولایت هرات امتداد پیدا میکنه. مرز اسلام قلعه یکی از مرزهای معتبر بین المللی هست که افغانستان را متصل می‌سازه به جمهوری اسلامی ایران و یکی از مرزهایی است که بیشترین تردد میشه گفت که همه روزه ما شاهد هستیم. بر علاوه رفت آمدهای مسافرین در این مرز، عبور و مرور موترهای حامل مواد غذایی و سوخت که توسط تاجران و بازرگانان افغانستان خریداری میشه، هم از جمهوری اسلامی ایران و هم از کشورهای دیگر که به صورت ترانزیت وارد افغانستان میشه، از طریق همین مرز دوقارون و یا مرز اسلام قلعه صورت میگیره.
بله.
خب چندین سال هست که متاسفانه بخشی از همین جاده که دوقارون وصل میسازه به اسلام قلعه به نسبت همین مناقشات جغرافیایی خب مشخص نیست هنوز که حالا مشکل بر سر چیست. بارها از سوی حکومت‌هایی که در افغانستان بوده و همچنین مسئولان جمهوری اسلامی ایران این مسئله پیگیری شده، جلساتی هم مطرح شده و برگزار شده و بله. تاکید شده که باید هر چه زودتر همین مناقشه مرزی حل و فصل بشه و مالکیت همین منطقه ای که حالا مورد مناقشه هست مشخص بشه. بارها ما شاهد هستیم به اینکه سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات جلساتی را برگزار کرد، حتی هیئت‌هایی را از کابل پایتخت افغانستان از سفارت جمهوری اسلامی ایران دعوت کردند تا اینکه از همین منطقه مرزی دیدن بکنن تا که در گفتگو با حکومت‌هایی که در گذشته وجود داشته این مشکل رفع بشه و حل بشه. این مسیر که حدوداً میشه گفت 2 کیلومتر هست مشکلاتی داره، از قبیل اینکه در زمستان سیلاب و بارش برف و باران ها در این جاده تجمع میکنه، رفت آمدها را با مشکلاتی روبرو کرده. به دلیل خامه بودن و یا خاکی بودن این سرک مشکلاتی از قبیل گرد و خاک ها، همچنین دست اندازه هایی که روی همین جاده ایجاد شده خب شهروندا را خیلی آزار میده. راننده ها شکایت فراوانی از این مسیر دارند و قرار شده بود تا اینکه جمهوری اسلامی ایران همین مسیر را آسفالت بکنه تا که همین معضل و مشکل حل و فصل بشه، اما از سوی مسئولان مرزبانی کشور افغانستان چه در زمان گذشته و چه امسال خب موانعی ایجاد شد و اجازه داده نشد. امروز خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه مرزبانان حکومت موقت طالبان سعی کردند تا اینکه کار آسفالت همین منطقه مورد مناقشه را آغاز بکنند که با واکنش مرزبانان ایرانی روبرو شده و به حال یک موتر گشتی هم وارد همین منطقه شده و سعی کرده تا اینکه با مسئولان مرزبانی افغانستان گفتگو بکنه که این موتر توسط مرزبانان طالبان ضبط شده و همین اکنون در توقیف نیروهای امارت اسلامی است. به هر حال موضوع مناقشه بین مرز خب متاسفانه که مشکلاتی را به بار آورده. خیلی از شهروندان که قصد مسافرت به جمهوری اسلامی ایران داشتند و یا اینکه بالعکس قرار بود مسافرانی از ایران وارد خاک افغانستان بشوند، به دلیل بسته شدن مرز بر اثر همین تنشی که به وجود آمده بود در دو سوی مرز آنجا ماندند و گلایه‌مند هستند از اینکه خب رسیدگی نشده به این مسئله و مشکلات فراوانی هم برای این افراد روبرو شده. مسئولان محلی در ولایت هرات خب هیئتی را گویا آماده ساختند به اینکه اعزام بکنند به مرز تا که مسئله از نزدیک مورد بررسی قرار بگیره و راه حلی هم برایش سنجیده بشه. خب پس از این رویداد نیروهای مرزبانی دو کشور به حالت آماده باش در آمدند. موترهای نظامی در دو سوی مرز هم از سوی حکومت موقت طالبان و هم از طرف مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مستقر شدند. حالا به دلیل اینکه خب جلوگیری بشه از تنش‌های بیشتر هیئت‌های وارد گفتگو شدند که امیدوار هستیم ان شاءالله به زودترین فرصت ممکن نتیجه بده و این مسئله ختم به خیر بشه
ان شاءالله. تشکر های محمدی و خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با همکار فیض احمد محمدی. به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ما را همراهی بفرمایید. یک منبع آگاه در هرات با تایید بسته شدن مرز اسلام قلعه از بروز تنش مرزی میان ایران و افغانستان خبر داد و تاکید کرد که هیچ درگیری میان مرزبانان ایرانی و نیروهای مرزی طالبان صورت نگرفته است. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی خبرنگار ما از شهر هرات.
مسئولان امنیتی در مرز اسلام قلعه در غرب شهر هرات تایید کردند که بر اثر تنشی که بین نیروهای مرزبانی طالبان و نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران روی داده، مرز اسلام قلعه بر روی تردد مسافرین و رانندگان مسدود شده است. منابعی از ولایت هرات از بروز یک تنش در مرز اسلام قلعه میان مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و نیروهای طالبان خبر دادند. با گفته شاهدان عینی این تنش پس از آن بروز کرد که نیروهای مرزی طالبان قصد ساخت یک جاده در منطقه مرزی دو کشور را داشتند که با مخالفت نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران روبرو شدند. این اقدام ایران با مقاومت نیروهای طالبان روبرو شده و پس از بحث و مشاجره دو طرف به حالت آماده باش درآمدند. منابعی در کمیسیاری اسلام قلعه در ولایت هرات میگویند که فعلا مرز اسلام قلعه تا اطلاع ثانوی بسته شده و نیروهای امنیتی طالبان عمدتا تمرکزشان به سمت مرز هست. مقام های طالبان تا کنون درباره این حادثه موضع اتخاذ نکردند، اما به گفته این منابع هیچ درگیری منجر به تیراندازی میان نیروهای مرزبانی دو کشور صورت نگرفته. پس از این تنش میان مرزبانان دو کشور به وجود آمد که خب شماری از نیروهای مرزبانی طالبان قصد داشتند تا اینکه بخشی از منطقه مورد مناقشه بین دو کشور ایران و افغانستان در نزدیکی مرز اسلام قلعه او را آسفالت بکنند. بارها مسئله آسفالت همین منطقه با واکنش های جدی مقام های دو طرف روبرو شده و مسئولانی از سفارت جمهوری اسلامی ایران و مسئولانی از وزارت خارجه افغانستان در همین خصوص چه در حکومت های گذشته بارها نشستند، صحبت هایی کردند، اما متاسفانه که به نتیجه نرسیدند. اتفاق امروز باعث شد که مرز اسلام قلعه در ولایت هرات و دوقارون در جمهوری اسلامی ایران موقتا بسته بشه و شماری از مسافران و رانندگان در آن سوی مرز و شماری هم در این سوی مرز خب باقی بمانند و اجازه حتی ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران و بالعکس ندارند. مسئولان محلی در ولایت هرات دستور دادند تا اینکه به افراد و مسافرینی که در این سوی مرز هستند رسیدگی صورت بگیره. نیروهای امنیتی طالبان این افراد را در مکان دورتر از صفر مرزی اسکان دادند و به راننده ها هم توصیه کردند که از نقطه صفر مرزی فاصله بگیرند و در پایانه هایی که ایجاد شده مستقر بشوند. مسئولان محلی در تلاش هستند تا اینکه زودتر به این قائله خاتمه بدند و به همین اساس مسئولان کمیسیون امنیتی طالبان در کمیساری اسلام قلعه تلاش میکنند به اینکه حالا وضعیت پس دوباره به حالت عادی برگرده. مقام های محلی در ولایت هرات اعلام کردند که خب یک سوء تفاهم مرزی هست و به زودی این مسئله ختم به خیر خواهد شد. راننده ها اما نگران این وضعیت هستند و میگویند که شماری از کامیون های باربری که در آن سوی مرز هستند حامل مواد غذایی هستند که سریع الفساد هست و باید هر چه زودتر از مرز عبور بکنه و به گمرک اسلام قلعه تخلیه بشه و یا اینکه به شرکای صنعتی ولایت هرات منتقل بشه. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
قابل ذکر است که نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان تاکید کرد در تماسی که با وزارت داخله و دفاع طالبان صورت گرفت تاکید شد که اقدامات باید متوقف و موضوع در چارچوب کمیسیون عالی مرزی و مدرنیزاسیون اسناد دو کشور حل و فصل شود. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان درباره ماجرای امروز مرز دوقارون گفت امروز طالبان اقدام به جاده سازی بدون هماهنگی قبلی در محدوده مرز دوقارون و نقض مرز کرد که مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مانع شد. کاظمی قومی افسود در تماسی که با وزارت داخله و دفاع طالبان صورت گرفت تاکید شد که موضوع در چارچوب کمیسیون عالی مرزی و مدرنیزاسیون اسناد دو کشور حل و فصل شود. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان بر اتحاد شیعیان و اهل سنت در این کشور تاکید کرد. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس دولت طالبان در افغانستان امروز در دیدار خانواده شهدای حمله اخیر به مسجد شیعیان در مزار شریف گفت فرقی بین شیعه و سنی وجود ندارد و همه اقوام در این کشور یک پیکر واحد هستند. حنفی افسود در بین مردم افغانستان شیعه، سنی و پشتون، تاجیک و ازبک و ترکمن اختلاف وجود ندارد زیرا همه مسلمان هستند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حمله به مسجد مولوی سکندر در ولسوالی امام‌صاحب ولایت قندوز را شدیداً محکوم کرد و آن را توطئه علیه مردم افغانستان خواند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز در پیام ضمن محکوم کردن انفجار بم در مسجد اهل سنت امام‌صاحب قندوز این حمله را توطئه آشکار علیه افغانستان دانست و از مردم این کشور خواست تا با حفظ و تقویت وحدت افغانستان را از نیات پلید دشمنان نجات دهند. عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم با محکوم کردن این حمله تروریستی گفت حملات پی در پی و سیستماتیک ضد مردم بیگناه و روزه‌دار در مساجد و مراکز آموزشی غیر نظامی توطئه است که بجز دشمنی آشکار با ملت شریف افغانستان نمیتوان نام دیگری بر آن گذاشت. عبدالله عبدالله از مردم افغانستان خواست تا با تحکیم هرچه بیشتر اتحاد میان خواهران و برادران شیعه و سنی و اقوام مختلف این کشور در مقابل دسیسه های دشمنان افغانستان هوشیارانه برخورد کنند. در نتیجه انفجار تروریستی مسجد اهل سنت ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز ده ها نمازگزار کشته و زخمی شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به گسترش تهدیدها علیه ملت افغانستان و ملت های منطقه هشدار داد. در پی تکرار وقوع انفجارهای تروریستی جنایتبار در مکاتب و مساجد مناطق مختلف افغانستان که به شهادت و مجروحیت شمار قابل توجهی از مردم این کشور انجامیده است، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در پیامی نسبت به گسترش تهدیدها علیه ملت افغانستان و ملت‌های منطقه هشدار داد. رئیسی ضمن محکومیت شدید انفجارهای تروریستی اخیر در افغانستان بر ضرورت تامین امنیت همه مردم افغانستان، به خصوص امنیت کامل آنها در مکاتب، مساجد و مراکز مذهبی تاکید کرد. رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین با تاکید بر مسئولیت حاکمان افغانستان در شناسایی و مجازات تروریست‌های عامل حملات اخیر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی همکاری و به کارگیری همه امکانات خود برای مقابله با تهدید تروریسم تکفیری و جلوگیری از تکرار این فجایع را دارد و همچنین آماده است که در حوزه درمانی نیز به مجروحان این حملات تروریستی کمک‌های برادرانه خود را ارائه دهد. در روزهای اخیر کابل پایتخت افغانستان و مناطق دیگر این کشور شاهد انفجارها و حملات تروریستی بود که بر اثر آنها ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. مسئولیت برخی از این حملات را داعش بر عهده گرفته است. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرد که گفتگوها مجدداً بین انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی باقری مذاکره کننده ارشد و معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران از نزدیک پیگیری شود. جوزف بورل و حسین امیر عبداللهیان جمعه شب بعد از حدود یک ماه و نیم از گفتگوی قبلی در تماس تلفنی درباره مذاکرات وین برای رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای زنی پرداختند. امیر عبداللهیان در این گفتگو با اشاره به اراده ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار، خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که آمریکا باید زیاده‌خواهی‌ها و تردید را کنار گذاشته و در مسیر واقع‌بینی و راه حل گام بردارد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی. سلام عزیزان و شنوندگان برنامه رازهای زندگی. سال روز شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و از شما خوبان دعوت می‌کنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، تهمت زدن یکی از کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی است که هم از لحاظ شرعی نکوهیده است و هم قانون آن را جرم‌انگاری نموده است. به نحوی که این گونه رفتار حیثیت افراد را هدف قرار داده و ممکن است موجب خدشه به آبرو و شرف آنان گردد. خوبان همراه، باید قبل از هر تصمیم و قضاوت علت رفتارهای دروغ یا تهمت زننده را جویا شویم. اگر ثابت نشد، او باید تقصیر را قبول کرده و از طرف مقابل عذرخواهی کند. و چون سوی تفاهم پیش آمده یا کسی به دروغ مطلبی را از زبان فرد به وی رسانده است و او را در اشتباه انداخته، باید مسئله پیگیری شده و توضیح داده شود. البته نوع تهمت و دروغ فرق می کند و برخی تهمت ها مثل زنا و امثال آن را با شک و گمان و حرف های این آن نمی توان به کسی چسباند و این گونه تهمت ها باعث حدود شرعی است. و اما اسلام در این گونه موارد مقابله به مثل را جایز نمی داند، بلکه از ما خواسته است در برابر رفتارهای بد و برخوردهای ناصحیح دیگران صبور و مهربان باشیم. عفو و اغماض یک صفت پسندیده اخلاقی و یکی از آداب معاشرت اجتماعی است، زیرا در زندگی اجتماعی کمتر کسی دیده می شود که حق از او ضایع نشده و دیگران حرمت او را نشکسته و تهمت روان نداشته باشد. اگر انسان ها از لغزش و خطاهای دیگران چشم پوشی نکنند، زندگی بسیار دشوار خواهد شد و روح صفا و صمیمیت به کلی از میان جامعه رخت بر می بندد. در موارد متعدد قرآن کریم دستور داده است که مردم این روش پسندیده را انتخاب کنند و اگر از دیگران لغزش و اشتباهی دیدند، از خطای او درگذرند. خداوند می فرماید با آنها مدارا کن، عفو و گذشت را شیوه خود قرار ده و آنان را به نیکی دعوت کن و از جاهلان روی برگردان و با آنها ستیزه مکن. حجت الاسلام قرائتی.
تهمت انگار یه پرتابیست، تیریست به آبروی شخصیت افراد. خودش خلاف میکنه، بعد خلافش رو نسبت میده به کسی دیگه. زرنگی نکنید. آخه بعضی وقتا افرادی به هوای زرنگی یک کار رو انجام میدن و برای خودشون یا شریک جرم درست میکنن یا اصلا طرف مجرم نیست، کل گناه به گردن دیگری میندازن. بهتان یعنی یک تهمتی است که انسان از شنیدنش بهتش ببره. به بهتان میگن بهتان چون یه نسبت ناروایی که انسان تعجب میکنه، بهت زده میشه میگن بهتان. غیبت و بهتان هم فرقشون میدونه. غیبت یه عیبی که داره انسان میگه، بهتان عیبی که نداره میگه. یه وقتی کسی یه عیبی داره، آدم عیب مردم نقل میکنه که این گناه کبیره است و غیبت است. بهتان بدتر از غیبته، یعنی عیبی نداره میگه. گاهی وقتا استادها یه کار غلطی میکنن، وقتی منن لغرف میگن بله شاگردای من حالشون نیست، میداده گردن شاگرد، میداده گردن دختره پسره، او حواسه منو پرت کرد، اون ایزاش. ما گاهی وقتا لذت میبریم که دیگران بیفتن که ما رد شیم، خب سرگرم او شد ما رد شدیم. اگر کسی خلافی بکند بعد این خلاف را پرتاب کنه به یه آدم بیگناهی، ای بار سنگین را به دوش کشته، احتمال حمالی بهتان یعنی یک بار گناه سنگین روز قیامت به دوش کشیده. تهمت زننده یه بار سنگینی از گناه ها به دوش خواهد کشید. گاهی وقتا مثلا به یک استانی نسبت میدیم، مثلا مردم فلان استان دیر میفهمن، یا مثلا میگیم میگی تو فلانی هستی، خب این یعنی چه؟ یعنی فلانی بد میفهمه؟ میگی بچه کجا هستی که ترسو هستی؟ میگی بچه کجا هستی که دیر میفهمی؟ میگی بچه کجا هستی که نمیدونم ساده هستی؟ همچی خیلی راحت یک استانی رو، یک منطقه رو، یک شهری رو تحقیر میکنیم. و یا مثلا میگم که تو به من میگی، میگی منم مثلا بچه فلانجام که بترسم، یعنی برای که بگم من شجاعم، میگم من مثلا فلان شهری نیستم، هم میگم من شجاعم، میگم من مثل تو که نیستم. من یه وقتی به کسی گفتم اسم شما چیه، گفت اسم من چیزیست که در وجود تو نیست. گفتیم خب حالا در وجود من خیلی چیز نیست، حالا چی اسمتون؟ آخرش گفت شهامت. فامیل من شهامته، من تا وقتی میخواست که فامیل من شهامته یه متلک هم برای ما کرد، گفت چیزی که در وجود تو نیست. حالا همینطور میگم اسم شما چیه، بگو شهامت. حالا چه کار داری که بگی در وجود من هست در وجود تو نیست؟ بله گاهی وقتا از که در میخواید راحت راحت هر چی میخوام میگیم. تو اعضای ما تنها عضوی که هیچ وقت درد نمیگیره زبونه. آدم همه جاش بدنش ممکنه درد بگیره جز زبونش. خیلی راحت با یه گردش دنیا رو زیر رو میکنه، هم میتونه حق بگه هم میتونه باطل بگه. خدایا تو به حق محمد و آل محمد ما را از همه گناهان به خصوص گناه تهمت حفظ کن.
عزیزان، علاوه بر ثواب اخروی و رضای خداوند، یک نکته دیگر هم وجود دارد که با توجه به آن انسان قدر قانع می شود و می تواند بارها و بارها در برابر تهمت و رفتار زشت دیگران برخورد شایسته و بزرگوارانه از خود نشان دهد. با آن این که بسیاری از اوقات که خود انسان دچار خطا و اشتباه می شود، از مردم انتظار گذشت دارد. بنابراین کسی که انتظار دارد دیگران خطاهای او را نادیده بگیرند و خداوند از گناهانش بگذرد، خود نیز باید از بدیهای دیگران بگذرد و تهمتهای آنان را نادیده بگیرد. این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا فردا که باز هم توفیق و حضور پیدا میکنیم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپاریم. حق نگهدارتان.
ارجمند توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. خانمها، آقایان، مردم خوب و خونگرم تاجیکستان، سلام. شامگاه شما به خیر و نیکبختی. من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران هستیم در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز شنبه است، سوم اردیبهشت 1401 هجری خورشیدی برابر با 21 رمضان المبارک 1443 هجری قمری و 23 آپریل 2022 میلادی. و اما آنچه که همکاران من در این نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیدن، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون تکرار گفتار ادبستان رو خواهید شنید و سپس نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون و پس از اون تکرار خانواده سالم رو تقدیمتون خواهیم کرد و آخرین گفتار در این نوبت کاری جاذبه های ایران زمین هست. لطفاً همراهمون باشید.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم شب قدر در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، ابلاغ پیام همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی به خانواده شهیدان حادثه تروریستی افغانستان، و امام علی رحمان تلاش های جامعه جهانی برای تامین آب در برنامه رشد پایدار را ناکافی عنوان کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. آیین احیای دومین شب از شبهای پرفضیلت قدر با در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی جهت پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در سراسر ایران اسلامی برگزار شد. روز شنبه 21 ماه رمضان 1443 هجری قمری برابر با 3 اردیبهشت 1401 هجری شمسی و برابر با 23 اپریل سال 2022 میلادی، سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام می باشد. هاشخان امامت و ولایت جمعه شب در شب 21 ماه مبارک رمضان در مسجدها، تکایف، سینیه ها، مکانهای متبرکه و دیگر مکانهای دینی سراسر ایران با گردی هم آمدن و قرائت قرآن کریم تا هنگام سحر، الغوث الغوث گویان، دعای جوشن کبیر و اسمای اعظم الهی را زمزمه کردن. مدعون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نیز در رسای مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام نوحه خوانی و مرثیه سرایی کردند. شبهای 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان شبهای قدر است و مسلمانان با شب زنده‌داری، گرفتن قرآن بر سر، نیاییش و خواندن دعای جوشن کبیر با خدای خود راز و نیاز میکنم. شب قدر شبی است که در همه سال شب به فضیلت آن نمیرسد و عمل در آن بهتر از عمل در هزار ماه است و در آن تقدیر سال انسان رقم زده میشود. سرگاه 19 ماه مبارک رمضان سال 40 هجری قمری ابن ملجم مرادی از گروه خوارج، در حالی که حضرت امام علیه السلام در حال اقامت نماز صبح بودن، شمشیر زهرواگین خود را بر فرق مبارک ایشان فرود آورد. حضرت امام علیه السلام پس از ضربت خوردن در خون بستری و دو روز بعد یعنی 21 ماه مبارک رمضان آن سال شهید شدند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان ارزوی قبولای عبادت تمامی مسلمانان را در ماه مبارک رمضان به ویژه در شب‌های قدر از خداوند متعال خواست دارد. است. همزمان با شهادت مولای متقیان علی علیه السلام و دومین شب از لیالی قدر، محبان اهل بیت در کشورهای مختلف نیز آیین‌های شبی را برگزار کردند. در این زمینه اکنون گزارش را با هم می‌شنویم.
اینجا مسجد کوفه است. فضایش ده سال روز شهادت مولا الموحدین آکنده از غم و اندوه است. این مصیبت بزرگ را به ساحت مقدس امام زمان تسلیت می‌گوییم و با امام شهیدمون عهد می‌بندیم که تا ابد پیرو راه راستین او باشیم. آن طرف تر از کوفه در نجف اما قوقای دیگری است.
در شب 21 ماه رمضان، شب شهادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، نجف اشرف حال و هوای دیگری داشت و عاشقان امام علی علیه السلام ندای لبک یا علی القوس القوس سر دادند.
مراسم احیای دومین شب از لیالی پرفیض قدر در فضای ملکوتی حرم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها.
تعجیل ظهور صاحب العصر و الزمان،
برای تعجیل فرج و طول عمر رهبرمان امام خامنه ای دعا کردم. از خداوند مسئلت خواستم که به حق شهدای ما این امت سربلند و عزیز بماند.
در شبهای پرفیض قدر یادی از شهدای مدافع حرم داشته باشیم که از جان و خون خود گذشتند تا این امنیت فراهم شود.
همزمان با سال روز شهادت حضرت امیر مؤمنان، مردم و کشور دوستدار اهل بیت دست به دعا برداشته و با خدای خود راز نیاز کردند.
بوجون حضرت علیه السلام،
شهادت یگانه عدالت پرور جهان امیر مؤمنان را به همه دوستداران و آزادی خواهان جهان تسلیت عرض می‌کند. قدس مسئله مهم مسلمین است. ان شاء الله مردم مسلمان قدس با عدالت علی به آرامش و وطن خود برسند.
بیزیم یارالی بیر یریمیز وار کی قدسد.
مسلمانان روزه‌دار جمهوری آذربایجان همچنین در این شب عزیز دست بر دعا بودند برای آزادی قدس شریف، اولین قبله مسلمانان جهان.
همزمان با 21 ماه رمضان مصادف با سالروز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، مسلمانان پاکستانی رخت سیاه بر تن کرده و در سوگ یاور پیامبر خوبی ها اشک ماتم ریختند.
آج کا دن جو ہے مولا علی سے منسوب ہے جو کہ پہلے امام اور وارث،
امروز به مولایمان که وارث پیامبر است تعلق دارد و ما باید پیرو حقیقی راه ایشان باشیم.
حضور اهل سنت به همراه شیعیان در مراسم شهادت امام علی علیه السلام در پاکستان بیانگر عشق و ارادت مسلمانان این کشور به اهل بیت و وحدت و همدلی میان آنهاست.
شهرهای مختلف لبنان از جمله بیروت، سور، سیدا، نبتیه، بنت جبیل، زهله، بعلبک و هرمل نیز شاهد برگزاری مراسم سوگواری بود. در شهرهای مختلف یمن از جمله الحدیده، سعده و صنعا هم مراسم عزاداری امیرالمومنین برگزار شد. این رزمنده یمنی هم این گونه مراتب ارادت خود را به امام علی بیان کرد.
من كنت مولا فهذا علی مولا، اللهم ولی من والا، علی مع الحق والحق مع علی.
مراسم احیای شب 21 ماه رمضان در آنکارا پایتخت ترکیه هم با شور و حال خاصی برگزار شد. حسینی های شهر کابل نیز در حالی که نگرانی از حمله تروریستی و انفجار بر اماکن عمومی سایه انداخته بود، میزبان صدها خداجوی زن و مرد بود که برای دعا و راز و نیاز گرد هم آمده بودند. همزمان با شب 21 رمضان، مراسم ویژه دومین شب قدر و عزاداری شیعیان در شب شهادت حضرت علی در مساجد مختلف هند نیز برگزار شد. شب زنده‌داران مسلمان بوسنیایی و ایرانیان مقیم هم گرد هم آمدند و به زبان بوسنیایی و فارسی به سوگواری و عزاداری پرداختند.
پیام همدردی رهبری معظم انقلاب اسلامی به خانواده شهیدان حوادث تروریستی در افغانستان ابلاغ شد. معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و هیئت همراه ضمن دیدار با خانواده شهیدان این حوادث تروریستی در افغانستان پیام تسلیت و ابراز همدردی رهبری معظم انقلاب و جمهوری اسلامی را به آنها ابلاغ کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان یزدانی از کابل جلب می‌کنیم.
مادر پرویز هنوز باور نمی کند که دیگر پرویز نیست. پدر علی سجاد می گوید فرزندش را با هزار امید و آرزو تا سال آخر دبیرستان رسانده بود.
امید داشتم بچه من در مکتب روی کدم که وقت 12 را خلاص کنم، 12 و 12 به حساب درس های بعد از 12 را خلاص کنم.
هنوز غرب کابل در شوک حمله به دانش آموزان دبیرستان عبدالرحیم شهید در این منطقه است.
دروازه او دروازه خالی بسیار وحشتناک شده. حتی شاگرد ما دیروز بایسکل دمو طرف بود، جرأت امیر نداشت دمو طرف برام بایسکل خود بگیره.
امروز سید حسن مرتضوی معاون سفارت کشورمان در کابل به جمع خانواده های شهدای این حادثه تروریستی رفت تا سلام و همدردی رئیس جمهور کشورمان را به این خانواده ها ابلاغ کند.
تشکر میکنم از همدردی شما و از اینکه تشریف آوردین، افتخار بخشیدین به خانواده های شهدا.
در دو انفجاری که دانش آموزان دبیرستان عبدالرحیم شهید را هدف قرار داد، غیر نظامیان نیز شهید و مجروح شدند. از جمله برادر آقای سید گل‌آقا حسینی که خادم مسجد در همسایگی این دبیرستان بود.
بنده خدا یعنی دوست داشت که همیشه بره در جایی که حادثه پیش میاد برای زخمی ها کمک شوه.
در این دیدار که مسئولان وزارت امور شهدا و معلولان افغانستان نیز حضور داشتند، معاون سفیر کشورمان بر تأمین امنیت مردم این منطقه از طرف حاکمان افغانستان تأکید کرد.
خلع سلاح کردن حق مسلم حاکمیت، مردم رو باید اسلحه‌شو بگیری، ولی امنیت مردم رو برقرار کردن هم حقش حق مردم است. مردم باید این مطالبه رو داشته باشن. ما هم به دوستان حاکم فعلی افغانستان گفتیم که ما آمادگی داریم توی بخش تأمین امنیت افغانستان به شما کمک بکنیم.
مسئولان طالبان هم در این دیدار از تأمین امنیت مردم غرب کابل گفتند.
انشالله ما کوشش میکنیم که آینده امنیت شما را تأمین کنیم. خدا نخواسته دیگه دوباره این فاجعه تکرار نشود.
در این دیدار معاون سفیر کشورمان همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران آماده انتقال و مداوای زخمیان بدحال حمله تروریستی به دبیرستان عبدالرحیم شهید غرب کابل به ایران است.
دانش آموزان مدرسه عبدالرحیم شهید در حالی به شهادت رسیدن که نه در سیاست بودن و نه جنگ و دشمنی با کسی داشتن. جرمشان این بود که فقط میخواستن یاد بگیرن و درس بخوانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز به خانواده های شهیدان حملات تروریستی به دبیرستان عبدالرحیم شهید در غرب کابل ابلاغ شد. از روز جمعه بمب در مقابل وزارت تجارت افغانستان در کابل منفجر شد که بر اثر این حادثه یک غیر نظامی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. این انفجار تروریستی گروه تکفیری داعش بر عهده گرفته است. روز جمعه همچنین بمب در مسجد امام صاحب ولایت قندوز در شمال افغانستان منفجر شد. بیلای مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان شمار کشته های این انفجار را 33 نفر و زخمی ها را 43 نفر اعلام کرد. اما بعضی منابع خبری افغانستانی شمار کشته های این انفجار تروریستی را تا 60 نفر اعلام کردند. در روزهای اخیر کابل پایتخت افغانستان و مناطق مختلف دیگر این کشور از جمله شمال شاهد انفجارها و حملات تروریستی بود است که بر اثر آنها ده ها نفر کشته و زخمی شدند. بعضی از این حملات را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در دیدار با جمعی از خانواده های شهیدان حمله تروریستی و دبیرستان عبدالرحیم شهید در غرب کابل و پیام تزداد و همدردی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران را به خانواده های داغدار افغانستانی اعلام کرد. وی گفت نگاه ما این است که در پشت پرده این جنایت ها استکبار جهانی است که اکنون پس از شکست و خروجی شرمندوار از افغانستان سعی در ناامنسازی این کشور دارد و اهداف مختلف را پیگیری می کند. مرتضوی افسود اختلاف قومی و مذهبی اکنون دریچه است که غرب در افغانستان هدف قرار داده و از همین روزنه به دنبال نفوذ جریان افراد در افغانستان می باشد. معاون سفیر ایران در کابل تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران برای کمک به تامین امنیت در افغانستان آمادگی دارد و این موضوع را به مسئولان افغانستانی نیز اعلام کرده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان تلاش‌های جامعه جهانی برای تامین آب در برنامه رشد پایدار را ناکافی عنوان کرد. امام علی رحمان در سخنانی در چهارمین همایش کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه از طریق ارتباط تصویری تاکید کرد که تغییرات اقلیم و زیست محیطی موجب کند شدن اجرای برنامه تامین آب برای رشد پایدار در جهان شده است. وی به این واقعیت اشاره کرد که در 10 سال اخیر یک سوم از حجم یخچال‌های تاجیکستان که 60% از ذخیره‌های آب منطقه آسیا مرکزی را تامین می‌کند کاهش یافته است که ادامه این روند زندگی میلیون ها نفر را با مشکل روبرو خواهد کرد. امام علی رحمان در ادامه پیشنهاد کرد که سال 2025 به عنوان سال حفاظت از یخچال های طبیعی در سطح جهان نامگذاری شود. همایش بین المللی نقش آب در برنامه رشد پایدار در روزهای 6 تا 9 ایون سال جاری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان اعلام کرد که لندن برای فعالیت در بخش کشاورزی انگلیس از کارگران تاجیک دعوت به عمل آورده است. گفته می شود که میانگین حقوق و دستمزد ماهانه این افراد در انگلیس بین 1500 تا 2000 پوند خواهد بود. در حال حاضر 1000 نفر از شهروندان تاجیکستان درخواست اعزام به انگلیس را دادند که به دلیل ندانستن زبان انگلیسی تنها 250 نفر می توانند برای رفتن به این کشور امیدوار باشند. از سوی دیگر مدارک اعزام 69 نفر برای دریافت روادید رسمی سفر به انگلستان برای کار موسمی پذیرفته شده است. درخواست کنندگان کار در انگلیس باید مبلغ 1000 تا 1500 دلار خرج سفر به این کشور را خود تامین کنند. اما فعالیت آنان تنها برای 6 ماه می باشد و در پایان این مدت یعنی پایان کارهای کشاورزی باید به تاجیکستان برگردند. مهمترین شرط اعزام کارگران تاجیک به انگلستان دانستن زبان انگلیسی در حد مکالمه عنوان می شود. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که 90% از داروهای مورد نیاز این کشور از خارج وارد می شود. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرده است که در 3 ماه نخستی سال جاری از خارج به این کشور به مبلغ 53 میلیون و 500 هزار دلار انواع دارو وارد شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل نزدیک به 19 میلیون دلار بیشتر می باشد. از دیدگاه وزارت تندرستی تاجیکستان موضوع استاندار و کیفیت داروهای وارداتی همچنان به عنوان مشکلی جدی در این کشور مطرح می باشد. زیرا در پی تحقیق و تفتیش از داروخانه های تاجیکستان در 3 ماه نخستی سال جاری بیش از 238 نو دارو که مدت مصرف آنها گذشته کشف و نابود کرده شده است. متخصصان وزارت تندرستی تاجیکستان تاکید میکنند که در سالهای اخیر مبلغ گذاری دولت برای واردات دارو در این کشور از خارج افزایش یافته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که امروز سرنوشت فلسطین با اراده مجاهدان این کشور در حال رقم خوردن است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد شنبه در اجتماع شب زنده‌داران دومین شب قدر ماه مبارک رمضان و سوگواران شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام در مصلی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تهران گفت روز تصور میشد سرنوشت ملت فلسطین دور میزهای مذاکره رقم خواهد خورد، اما امروز سرنوشت فلسطین به دست و اراده مجاهدان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افسود امروز شاهد جنایت های مشابه داعشی ها و رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان و نمازگزاران مظلوم در مسجد الاقصی و مسجد های افغانستان هستیم. رئیسی حفاظت از جان همه مردم افغانستان از جمله شیعیان این کشور را وظیفه حاکمان فعلی افغانستان دانست و تاکید کرد از حاکمان افغانستان می خواهیم که از جان مردم مسلمان این کشور که با زبان روزه در مسجدها به شهادت میرسند دفاع کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی قدس افزود پیوستگی و همبستگی امت اسلامی که یکی از نمادها و رمزهای آن روز جهانی قدس است به اعتبار اخلاص امام خمینی رحمت الله علیه روز به روز بیشتر می شود و امیدواریم این همبستگی به زودی منتها با آزادی قدس شریف و رسیدن فلسطینیان به حق 70 سالشان شود. سید ابراهیم رئیسی همچنین افزود امروز امپراتوری خبری در اختیار دشمن است و پی در پی حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهند. وزیر کشور ایران تاکید کرد که راه مقاومت و ضد استکبار و تروریسم با قدرت ادامه دارد. احمد وحیدی وزیر کشور ایران در حاشیه دیدار با خانواده معظم شهیدان مدافع حرم در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد مدافعان حرم نشان دهنده پیوند دو ملت ایران و افغانستان در راه و هدف مشترک هستند و اینکه دشمنان نخواهند توانست بین آنها تفریقه و اختلاف ایجاد کنند و راهشون تغییر نخواهد کرد. وزیر کشور ایران اضافه کرد خانواده شهیدان تجلیگر ادامه خط محور مقاومت هستند و این راه را همچنان خواهند پیمود. وحیدی همچنین با اشاره به رزمندگان اتباع افغانستانی در دفاع از حرم اظهار کرد عزیزان افغانستانی با هدف و ایمان در این راه قرار داشتند و این اراده ملت های منطقه در دفاع از خط مقاومت همچنان ادامه خواهد یافت. صدها نفر از حامیان فلسطین در آلمان در شهر برلین پایتخت این کشور تظاهرات برگزار کردند. محکومیت جنایت های آخر رژیم نجات پرست صهیونیستی در حمله به نمازگزاران مسجد الاقصا و درخواست برای واکنش عملی دولت های اروپایی و شکستن سکوت مقابل این جنایت ها از خواسته های اصلی تظاهر کنندگان آلمانی بود است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش امیر شجاعی خبرنگار صدا و سیما از برلین آلمان.
حامیان مردم فلسطین در برلین با گذشت حدود یک هفته از جنایات تازه صهیونیست‌ها در مسجد الاقصا و در میان سکوت دولت‌های غربی
تمام این مردم علیه اسرائیل و علیه اشغالگران مسجد الاقصا اینجا جمع شدند. ما تروریسم دولتی اسرائیل را محکوم می‌کنیم.
در تظاهرات گسترده مردم در برلین حاضران اهانت صهیونیست‌ها به مسجد الاقصا و حمله به نمازگزاران در ماه رمضان را محکوم کردند.
القدس هي مكان ديني مقدس.
مسجد الاقصا برای همه ادیان مکانی مقدسه. در گذشته همه کنار هم در قدس شریف زندگی می کردند، اما صهیونیست‌های نجات پرست اونجا رو اشغال کردند.
شکستن سکوت مجامع غربی علیه نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی از خواسته های تظاهر کنندگان در جمعه برلین بود.
ما از همه جهان می خواهیم که از مبارزه مردم فلسطین علیه یک رژیم نجات پرست حمایت کنند. امیدوارم فریاد ما رو بشنوند.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد با فوت 22 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته تعداد عمومی جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 140962 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که در 24 ساعت اخیر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 67 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 140 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 7,215,512 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این اطلاعیه تاکید کرد تاکنون 6,963,991 نفر از این بیماران بهبود یافته یا از بیمارستانها مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تاکنون بیش از 508,728,000 نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 6,240,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به این بیماری جان خود را از دست دادند. و پنجمین دوره گفتگو میان نمایندگان عالی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در بغداد پایتخت ایران برگزار شد. در پنجمین دور از گفتگوها میان نمایندگان اروپایی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که در بغداد پایتخت عراق برگزار شد چشماندازی روشنتر نسبت با سرگیری روابط رسمی میان